ادیان رو به انسان اله تعالی، انسان باید به غذا خوب دقت بکن، همین بس، خوب دقت بکن، با دیدگاه قرآن دقت بکن، با چشم باز، خدا داره چشما رو باز میکنه، میفرماید که غیبت کردن، خوردن گوشت برادره، داره چشما رو باز میکنه، خب چشم باز بکن، نظر بکن، چون نظر هم دقت، نگاه کردن با دقت دیگه، هر نگاهی که نظر نیست، نگاه با دقت رو میگن نظر، فلینظر، انسان باید نظر بکنه، این با دقت نگاه کنه. وقتی شنیداری و گفتاری و نمیدونم دیداری و همه اینها طعامه، اون چی که به قلبمون هم نفوذ میکنه طعامه، یعنی با خیالات، تخیلات ما در برابرش باید جواب باشیم. قرآن میفرماید چه؟ لا تقف ما لیس لك به علم، هر چیزی که به علم نداری برای وقوف نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول، این چیزی که به دلت میاده اون چیزی در قلب، اینم مورد سوال قرار میگیره. اینطور نیست که ما آزاد باشیم هر چه خیال بکنیم، هر چه فکر بکنیم، سوال میشه از اون. ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد یعنی قلب، کل اولایی که کانه علم رسول. بعد این آیه شریفه به دنبالش چه داره؟ فلیان دوره انسانه لا تعامل، خب شامل غذای پزشکی و طبی و خوراکی شد، شامل غذای روحی و اون چی که قرآن می فرمایده شد، بعد به دنبال چیز دیگه می فرماید، فرماید انا صببنا المعصب ثم شققنا الارض شقا. حالا همه اونا را که گرفت میاد انسان را هدایت میکنه به طرف توحید. جالبش اینجاست، ما ایم که باران میبارونیم، ما ایم که گیاه رو سبز میکنیم، ما ایم که این نعمت ها را براتون فراهم میکنیم. بعد اینجا یک نکته اخلاقی دیگه میشه که شما وقتی غذا میخورین هم موحدانه غذا میکنین، این آبا که داری میخورین اینو بدون که اینو خدا فرستاده، خدا این باران را، این آب را بر شما فراهم کرده، موحدانه غذا خوردن با ارزشه، والا همه میخورن دیگه، هنر نکردن، خوردن که هنر نیست، همه موجودات غذا میخورن، تمام موجودات زنده غذا میخورن، اون چی که ما میخوریم بایستی بر اساس توحید باشه، سر سفره موحدانه بشینیم، انا سبقنا الماء السبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا الى آخر. بعد جالب اینجاست، همینجا دوباره برمیگرده به چی؟ خدا برمیگرده مطلب را به توحید. یا اون داستان حضرت یوسف که به اون زندانی ها وقتی اومدن گفتن که ما خواب دیدیم اینطوری، فرمود که من قبل از اینکه غذا بیارن تعبیر خوابتونم میگم، ولی من از یه جای اومدم که اونا اینطوری بودن، اونطوری بودن، خداشناس نبودن مردم اونجا. بعد بحث توحید رو پیش میکشه، بعد میفرماید ارباب متفرره خیرون ام الله الواحد، یک خدا بهتره یا چند خدا بودن بهتره. در فرصت مناسب چی مطرح میکنه؟ نمیگه که شما خلاف کردین، خب چنین چنان کردین، زندان افتادین، نبایستی خلاف ها رو بکنی، میره سراغ توحید. دقیق فرمایید، اول توحید رو حل میکنه. پیامبر اکرم اول اومد چه فرمود؟ نفرمود اصلا هم دیگر نکشید و فلان، نه به جای خود فرمود قولو لا اله الا الله توفلر، اول خدا پرست باشید، بر اساس توحید صلح بکنید، بر اساس توحید و خداشناسی و خواست خدا جنگ بکنید. اگر خدا قبول داره جنگتون، خب بسم الله. اگر خدا صلح هم میخواد، بسم الله صلح بکنید. ملاک خداست، چون منشأ خیرات همه از طرف خداست. و اگر اخلاقیات بر اساس اون توحید باشه ارزش داره. ولی زاست که غیر موحد هر کار خوبی انجام بده، اون طرف خبری نیست، چون وصل نیست به خدا. آخه ترجم فرمایید، ارتباط برقرار نیست. هرچند انسان اگر همینجا هم کارهای خوب انجام بده، بالاخره خدا ضایع نمی کنه، اجرش هم میده. یک کسی منظم باشه تو کارش، به هم دیگه مهربون باشن، نمیدونم با وجدان باشن تو کار. خیلی از این مسیحی‌ها و ارامنه اینا دیگه بارا برخورد کردین لابد، یا تعریف شنیدین که مثلا فلانی ارمنیه چنان تو کارش درسته. همین نتیجه شو میبینه، همینجا نتیجه شو میبینه. خب شما بهش اعتماد میکنین، بعد روزیش میرسه، خدا خیلی از کاراشو ردیف میکنه. اینا موجبات رحمته، به همدیگه دلسوزی داشتن از موجبات رحمته، نظم در کار جز موجبات رحمته. خیلی از این کارهایی که غیر خداشناسان، مشرکین، نمیدونم مسیحی، همه انجام میدن کارهای خوب، اینا جز موجبات رحمته. موجبات رحمت را هر کسی انجام بده، خداوند نتیجه شو میده بهش. ولی یه وقت این بر اساس توحید و خداشناسی به خاطر خداست، خب اینجا 10 عوض بده، در آخرت هزاران عوض میده. ولی اگر بر اساس خداشناسی و به خاطر خدا نباشه، هر چیز همینجاست. ولی ازا اینا داریم عرض میکنیم که اگر کارهامون، اموراتمون بر اساس توحید باشه، یعنی واجب رو واجب بدونیم، حرام رو حرام بدونیم، حرام رو ترک بکنیم، واجب رو انجام بدیم، مهمترین مباحث اخلاقی رو هم عزیزان، مباحث پیچیده عرفانی و سیر و سلوک و آیت الله قاضی چطور بود و علامه طباطبایی چگونه بود و نمیدونم الان آیت الله بهجت چشم برزخی داشت یا نداشت، آیت الله بهاءالدینی چه مقاماتی در سیر و سلوک داشت، همه اونها مبتنی بر همین انجام واجبات و ترک محرمات تو همین رساله گفته شده. توجه فرمایید، از آیت الله بهجت کتاب اخلاقی خواسته بودن، فرموده قرآن، بهترین کتاب اخلاقی همین قرآن. و من اصدق من الله قیلا، از خدا بالاتر کی میتونه حرفی بزنه؟ بهترین سخن همین سخن خداست، بهترین سخن همین آیات و روایات و ایناست. یا مثلا از مرحوم قاضی نقل میکنن، مرحوم قاضی نمیگه که شما شب تا صبح بیدار بمونید و دعا بخونید و گریه بکنید و هر روز برید حرم زیارت و روزی مثلا 4 جز قرآن بخونید تا به جایی برسید، 10 جز قرآن بخونید به جایی برسید، همیشه دعای کمیل و دعای توسل و دعای نمیدن ندبه اینا رو بخونید تا. قاضی که بهش میگفتن اعجوبه زمان، خیلی انسان عجیب بود. ایشون میفرماید نمازتون اول وقت بخونید، نمازتون اول وقت، بعد حرام هم ترک کنید. طبعا دیگه نماز اول وقت همراه با ارتکاب محرمات فایده نداره، تأثیر آنچنانی نداره، چون نماز نماز نیست. ما که نماز میخونیم گناه را ترک نمی کنیم، معلوم شد نمازمون نماز نیست. اگر نماز نماز بود چیکار میکرد؟ تنها عن الفحشاء والمنکر دیگه، درسته؟ بله؟ نماز این کارو میکنه. این معلوم شد این نماز نماز نبوده. این دارویی که میخوریم درمان نمیکنه معلوم میشه دارو درست نیست، فاسد شده یا به هر حال برای چیز دیگه ایه. ما داریم برای پادرد، ما داریم برای سردرد میخوریم مثلا، این دارو داروی نیست. نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر نباشه، خب معلومه که این نماز نیست. اگر مرحوم قاضی میفرماید شما نمازتون اول وقت بخونید، و اینا بنده تو عبارتش نیست، تلویحا آدم اینا میفهمه، حرام را هم ترک بکنید، واجبات را ترک نکنید، حرام را هم ترک بکنید، نماز را فقط اول وقت بخونید. خودتون نمیخواد بکشین برای ذکر مثلا 300 بار 500 بار ذکر یونسیه را در سجده بخونید، اینا را نمیخواد. بعد میفرماید اگر به اونجا که لازمه نرسیدید و یه تعبیرات اینطوری بعضا لعن کنم پرموده بود به من نفرین کنید، لعن کنید، یا بعضا گفتم بر صورت من آب دهن بندازید اگر نرسیدید به اون مقامات آن. نماز اول وقت، حالا نماز اول وقت برای چیه؟ چرا اثر داره؟ تو نماز اول وقت خدا میگه پاشو نماز تو بخون، کار دیگه داریم نمیدونم حالا مهمون داریم یا جای میخوایم بریم، چیزی میخوایم بخریم، چیزی میخوایم بخوریم، چیزی میخوایم بنویسیم، الی آخر این کارهایی که اون که نماز اول وقت رو ترک میکنیم به چیز دیگه مشغول میشه، معلوم میشه خدا رو خیلی اهمیت بهش نمیدیم، ارتباط توحیدی درست برقرار نیست. اگر ارتباط توحیدی درست برقرار باشه نمیایم حرف خدا رو بزنیم. حالا فعلا مثلا فوتبال داره نشون میده بهش نگاه کنیم، امشب فوتباله یا دیشب فوتبال؟ دیشب بود. ما فوتبال رو مثلا ترجیح میدیم به چی؟ نماز اول وقت. معلوم میشه خدا رو قبول نداریم دیگه، حالا برای اینکه دیگه خیلی خالی از عریضه نباشه یه نمازی هم میخونیم. بزن؟ مثلا ساعت 11 شب نماز میخونیم، خب طبیعیه خدا را از همه مسائل عقب‌تر میدونیم، طبیعی بسایی نمیرسیم. ولی اگر واقعا خدا را بر همه چیز مقدم مندازیم، واقعا خدا به خاطر خدا نماز بخونیم، نه اینکه آقازی گفته به هر جا خواستیم میرسیم بذار ما اول وقت بخونیم به جای برسیم، نه به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره. نماز رو فقط به خاطر خدا. چه این تحقق پیدا میکنه؟ وقتی خدا رو خوب بشناسه، واقعا خدا رو بشناسه و واقعا خدا رو قبول بکنه، بعد عشق خدا به حبت خدا وادار میکنه که آدم بی اختیار بودن شعبال وقت نماز بخونه. که تو روایت داریم عده خدا را از ترس عبادت میکنن، فتلکه عبادت العبید، عده خدا را از روی مثلا طمع بهشت عبادت میکنن، فتلکه عبادت التجار، اون عبادت بردگی، این عبادت تاجرانه است، و عده خدا را از روی محبت عبادت میکنن، این عبادت درست حسابیه. در رابطه با اسمت هم نکات مختلفی، جهات مختلف، حالا اسمت چجوریه، چطوره که امامان هیچ گناهی انجام نمیدن، هیچ واجبی را ترک نمی کنن. بعضی ها میگن چون واقعیت را میبینن. خب ما هم اگه ببینیم طبعا این گناه را ترک میکنیم دیگه، یعنی ما چشم برزاخی داشته باشیم ببینیم که این که غیبت میکنیم داریم برادر مرده خودمون با کارد و چنگال گوشتشا میکنیم و میخوریم، کی میخوره همچین کاری رو انجام میده؟ کسی اصلا امکان داره همچین کاری انجام بده؟ نمیخوره. یا مثلا در روایت داریم که مال در روایت بخشیم در قرآن کریم میفرماید که مال یتیم خوردن آتش خوردنه. دیدین کسی بشینه باشن همینطور زغال های سرخ و آتش شعله را همینطور بذار دهنش بخوره؟ همینطور کاری شدنیه؟ ولی مال یتیم همینه، مال مردم خوردن همینه. امامان اینا را میبینن و میدونن و هیچ وقت مال مردم را نمیخوره، به هیچ وجه حاضر نیست بخوره. خب یه مرحله اینه، یک مرحله اینه. خب این اولیای الهی هم داشتن، خیلی از بزرگان رو اولیای الهی این مرحله رو داشتن. داستان معروفیه که یک از بزرگان عرفان و سیر و سلوک به یک نفر یک وعده غذا داد، با این یک وعده غذا دادن چشم اون رو باز کرد و اون دید که دوستانش چه غذایی دارن میخونن. بنده فکر میکنم همونطور که عبادت انبیا و ائمه اطهار مخصوصاً 14 معصوم بر اساس محبت، محبت تابع شناخت. وقتی خدا رو شناختن و محبت پیدا کردن اصلا کاری ندارن این چیه دیگه، اصلا به اینا دیگه از این مراحل خیلی بالاتر فراتر میرن. صرف این که این کار را انجام دادن برخلاف میل مولاست، مولا اینا دوست نداره از ما، همین عشق خدا، عشق خدا، محبت خدا اینا رو وادار میکنه اصلا کاری برخلاف خواست خدا انجام نده. فرض بفرمایید این رشوه اصلا قیه عفی هم نباشه، خدا اینو دوست نداره. ولی احساس که امام حسین علیه السلام چون خدا دوست داره تو اینطور امتحان بشه حاضر این بیسوش ان الله، تو روایت مرا دیگه شنیدین تو روزا که امام حسین علیه السلام در خواب پیامبر اکرم را دیده بود، حضرت به امام حسین فرموده بود که ان الله شاء ان یراک قتیل، خدا اینطوری دوست داره حاضری، خدا جونت هم میخواد حاضری. خدا چه دوست داره؟ ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا اینطوری دوست داره تو اینطور امتحان بدی، قبول داریم برای اینکه دین خود رو تقویت بشه. خدا میخواد تو این کار رو بکنی، تو این کار رو بکنی، کسی دیگه نیست. اهل بیتت اسیر بشن، محبت خدا. بعد چون محبت خداست، خب اینجا بعضی نکات واضح بشه، چون بر اساس محبت خداست، حضرت زینب میفرماید ما رأیت الله جمیلا، میشه زیبا، کشته شدن میشه زیبا. تکه تکه شدن میشه زیبا، چون بر اساس محبت الهیه. خب همه اینو برمیگرده به شناخت خدا و غرق در توحید شدن. وقتی به اون مرحله رسید، پیامبر رو هم خوب انسان میشناسه، امام رو هم خوب میشناسه، بعد اطاعتش هم خوب میشه. کما اینکه به ما تأکید شده در روایت که آخر الزمان این دعا رو بخونید، اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت را به من بشناس، اللهم عرفنی نفسک، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگه خودت خودتا به من نشناسونی من پیامبرتو نمیتونم بشناسم. معلوم میشه یه وقت خدا رو ما از شب و روز میشناسیم، سبز شدن گیاهان میشناسیم، با این بحث‌ها و صحبت‌ها می‌شناسیم. خب اینا در حد خودشون میتونن خدا رو معرفی بکنن، بیش از اون نمیتونن. توان یک مثلا گیاه و درخت چقدر هست؟ توان ما چقدر هست؟ همین مقدار. بعد خدایی هست میتونه یک کارایی بکنه، همین. غیر از اینه یک گیاه بیش از این میده به ما. این گیاه سبز شده، پاییز شد، خوشگل و زمستون هم مثل مرده بود، الان دوباره سر شد. بیش از این که خدایی هست میتونه این کار را بکنه، چقدر دیگه مطلب به ما میگه این گیاه؟ چیزی میتونه بگه؟ این زمین میچرخه دور خورشید، شب و روز میشه. این میگه که خدایی هست که این کار را انجام میده، بیش از این دیگه چیزی میگه؟ ولی اگر خدا خودش بشناسونه چه دیگه ایه؟ اون به اندازه قدرت خودش میتونه کار بکنه. گیاه و زمین و خورشید هم به اندازه توان خودش. اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت خودتو به من بشناس. فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اگر خودت خودتو به من نشناسونی، من نمیتونم پیغمبرتو بشناسم. راستی هم همینه، اگه آدم خدا را به توسط خدا نشناسه، نمیتونه از اون بالا شروع بکنه شناخته بیاد پایین. این که پیامبر را به توسط معجزه شناختن خیلی هنر نیست، چیز خیلی مهمی هم نیست. چون اونی که با اژدها شدن عصا پیرو موسی میشه، با صدای گوساله سامری هم از دین به در میره. معجزات انبیا مثل یک آدرسه، مثل یک فلشه، ما را هدایت میکنه به طرف خود پیامبر. باید بیایم خدمت پیغمبر، از پیغمبر معارف رو بگیریم، خدا رو بشناسیم، اون به ما بفهمونه حقیقت چیه، و الا بیش از این چیزی نمیرسونه. عصا اژدها میشه به دست حضرت موسی. این معلوم میشه که این حضرت موسی غیر باقی دیگه است. این معلوم میشه که حضرت موسی از طرف خداست. این معلوم میشه که حضرت موسی واسطه بین خدا و خلقه و خداوند قدرتی به اون عنایت فرموده که به توسط اون ما به طرف موسی کشیده بشیم. همین. اگر اومدیم موسی را شناختیم و به توسط موسی خدا را شناختیم و معارف را کسب کردیم و خدا را خوب شناختیم، دوباره معرفت از اون بالا شروع شد، اومد موسی را مجددا شناختیم. گوساله سامری 500 تا بیاد اثر نمی کنه، ولی همه اینا دیدن عصا اژدها شد دیگه، درسته؟ ولی سامری اومد طلاها را جمع کرد، یه گوساله ساخت، یه جوری طراحی کرد که ازش یه صدای در میمد، لهو خوار. خوار همین صدای گوساله را میگن. همین که از یه مجسمه‌ای که خودشون ساختن صدای گوساله در اومد، گفتن این خداست. وقتی معرفت عمق پیدا نکنه همین میشه دیگه. معرفت عمق پیدا نکنه، از رود که رد شدن اون رد دیدن یه عده دارن بت‌پرستی میکنن، گفتن خدا یا موسی اینا چیزا رو خدا و معبود دارن، برای ما هم یه چیزی تهیه بکنه، عبادت بکنه. توجه فرمودید؟ در خود اسلام هم همینطور بود. سطحی وقتی شناختن، اونایی که پیغمبر رو سطحی شناختن، یک کسی دیگه اومد وسوسه کرد و سو حرف زد، اینا هم شدن به نوعی گوساله پرست. بعد از پیامبر خیلی گوساله پرست شدن، اون تا گوسالهش راه میرفت عرف بزن، امیرالمومنین تنها گذاشت، چون پیغمبر رو سطحی شناخته بودن. اینه که تو این حدیث هست که این دعا رو بخونید، خدا رو خوب بشناسیم، بعد پیامبر رو بشناسیم. پیامبری که پیامبر همچون خداست، بعد حجت خدا رو بشناسیم، حجت خدایی که جانشین همچون پیامبری است، که اون پیامبر فرستاده چه خداییه؟ خدای آنچنانی که جامع صفات است و اونطوری هست که خودش رو توصیف کرد. بعد دیگه خطر خاصی انسان رو تهدید نمی‌کنه. حالا این انسان گناه هم بکنه باز برمیگرده، چون تو مسیر اصلی رو پیدا کرده دیگه. مثل جاده‌ایه که فردی داره از اینجا میره مثلا به طرف گیلان، افتاده تو این اتوبان تهران به طرف کرج و قزوین و رشت. گاهی وقتا تون میره، گاهی وقتا کون میره، گاهی وقتا میره خاکی، ولی تو مسیر درست. ولی یک کسی میخواد بره رشت، افتاده به کدوم مسیر؟ به طرف جنوب داره میره. مسیر رو اشتباه بره هیچ وقت به هدف نمیرسه، هرچند رانندگیش درجه یک باشه، اصلا خاکی نره، اصلا سرعت بد فلان اینا سبقت بیجا، ولی داره میره کجا؟ بندر عباس. این هیچ وقت به رشت نخواهد رسید. اونی که توحید را حل کرده باشه، عقاید را حل کرده باشه، هرچند گناه بکنه چون تو مسیره، لنگان لنگان به هدف خواهد رسید. البته اگر توحید گناه نکنه درست بره، اسب شرف از قمد گردون برهاند. این خوب مسیر را پیدا کرده و با سرعت تمام من میره، میشه جز اولیای الهی. این که تو گاهی وقتا میشنویم گفته میشه شیعه ها مقامشون چنین و چنان، غیر شیعه فلان، از همین جاست. چون مسیر را شیعه خطا و اینا ممکنه، خیلی هم ممکنه خطاهای زیادی هم بکنه، ولی مسیر درست. دستانداز همه جا هست، منطور مسیر را داره درست میره، دیر یا زود به هدف میرسه، با مشکلات به هدف. یعنی مشکلات اینجا فرصت و گناه هم انجام میده. مشکلات اینجا اینه دیگه، نمیدونم به جای اینکه در 25 سالگی به مقامات عادی انسانیت برسه، مثلا در 20 سالگی برسه، 60 سالگی میرسه مثلا، ولی میرسه. ولی اون کس که در مسیر اهل بیت نیست، داره کل مسیر اشتباه میره. خیلی هم آدم خوبی، کیف هم میکنه آدم، میگه بابا فلانی سنی ها تو عربستان اصلا دزدی نیست و اصلا خطا نیست، دزدا چنین چنان میزنن فلان، مسیر اشتباه هست، داره میرم به جهنم. خیلی خوب رانندگی میکنه، ولی داره میره به طرف جهنم. مسیر بده، مسیر نادرسته دیگه، مسیر توحیدی نیست. غیر پیروان اهل بیت در خدا هم مشکل دارن. اگه خدا رو خوب میشناختن، پیامبر رو خوب میشناختن، اگه پیامبر رو خوب میشناختن، امام‌ها رو هم خوب میشناختن. آیا کسی که به کسی معتقده، مثلا میگه این فرد جانشین پیامبره، اصلا تناسبی نیست بین این و پیامبر. شما خودتون یه مغازه داشته باشین، بخواییم بریم بیرون یه چند روزی را یکی بذارین تو مغازه تا حدودی به چرخونه، یه مسئول اداره باشین بخواین دو روز بریم مرخصی، یه نفر را به جاتون بذارین، آبدارچی را میذارین یا یکی از کارشناسا را؟ طبیعیه یک کسی که تقریبا نزدیک به شماست. جانشینانی که برای پیغمبر اینا تراشیدن چه تناسبی با پیغمبر دارن؟ اصلا شباهت دارن؟ و رضاست که مسیر رو دارن اشتباه میرن، هرچند خوب راه برن، به جای اینکه به طرف از اتوبان کرج قزوین برن به رشت، از مسیر جاده مثلا افتادن کاشون میرن به طرف یزد و برن به طرف بندر عباس. بعد میگن ما داریم میریم رشت، با کار این ره که تو می روی به کفرستان است. انشالله که خدا توفیق بده بتونیم اعتقادات و عقاید خودمون رو درست حل بکنیم بشناسیم. ولی زاد در اذانم اول ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله، بعد میگیم اشهد ان محمد رسول الله. اون که درست حسابی شناخته شهادت میده، خدا را بشناسه شهادت بده، بعد میرسه نوبت به پیامبر. این نکته اساسی اینجاست، بعد میرسه به امامت، بعد خودمونم از همونجا باید بشناسه. این حدیث ها گاهی وقتا حتی آدم میبینید افراد مطرح هم حدیث را اشتباه معنی کنن. حالا مردم هم که همین را میگن، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هرکس میگن هرکس خودش را بشناسه خدا را میشناسه، اینطور میگن دیگه، درسته؟ در حالی که ظاهرا اینطور نیست. هرکس میخواد خودش درست حسابی بشناسه، خودش را بخواد درست بشناسه، باید خدا را اول بشناسه، ولی خودش هم نمیتونه بشناسه. اگه آدم خدا را نشناسه خودش هم نمیتونه بشناسه. اینقدر ما ضعیفی. من عرف نفسه، هرکس خودش را بشناسه، فقط عرف جلوتر ربه. عرف یعنی فعل ماضی، علامه همین رو میفرماید، علامه طباطبایی، فقط همانا به تحقیق قبلا خدا را شناخته. چند نفر پس روی کره زمین خودش را شناختن؟ چند نفر؟ همه میگن از اون وقتی من خودم را شناختم. نه، کسی به اون صورت خودش را نشناخت. در قرآن یه آیه هست، اینا عرض بکنیم دیگه، از همون تمام خستتون کردیم، اگر سوالی باشه در خدمت باشه. قرآن میفرماید ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل است، قرار گرفته بین المرء و قلبه، بین فرد و قلب فرد، واسطه چیه؟ خدا. یعنی بین خود ما و قلب ما وسط کیه؟ خدا. یعنی چه؟ بنده حقیر با اون فهم ناقصم اینطور میفهمم که قلب وسیله شناخته، قلب این نیست، اون قلب منظور روح و که منشأ معرفت، محل معرفت و عامل مثلا ابزار معرفت ماست، ابزار شناخته، قلب اون منظوره. خب یعنی این بخواد خودشو بشناسه، من بخوام خودمو بشناسم به وسیله قلبم خودمو بشناسم، باید از خدا نفوذ کنم، از خدا باشه. یعنی اول خدا رو بشناسم بعد خودمو بشناسم. این انسان وقت معلوم شد مقامش عجیب و غریبه. در آن شناخت خودت باید اول خدا رو بشناسی. مثلا درسای معرفت نفس و معرفت خود و فلان میذارن، معرفت نفس از اینجا شروع میشه، از خدا شناسه. همه چیز از خداست. شما چطور شد منشأ و همه چی مبدأ همه چی خداست، بعد به اینجا که میرسیم مبدأ چیزای دیگه میشه، از اونجا شروع میکنیم؟ نه دیگه، نشد. برای عجوزه، برای پیرزن پیامبر فرمود از طریق علت به خدا پی ببریم، ولی عالمانه بخوای خدا را بشناسید دیگه اون معرفت پیرزنانه نیست. میگن که پیامبر اکرم داشتن رد میشدن، یه پیرزنی داشت اون دستگاه نخریسی نخ میریسید، حضرت فرمود خدا رو چطور شناختی؟ دست از این دستگاه نخریسی برداشت، بعد حضرت فرمود علیکم به دین العجائز، شما بر شما باد به دین این پیرزن. ببینید با دلیل میگه خدا را میشناسم، یعنی گفت من نچرخونم نمیچرخه. پس این که زمین آسمان و شب و روز و اینها گردش دارن، پس گرداننده ای هست. این معرفت پیرزنانه است که بعضی خیلی از اصحاب پیامبر از این محروم بودن، و رضا پیامبر فرمود علیکم به دین لجائز، با دلیل خدا را بشنسن. ولی اون معرفتی که ائمه خواستن و خودشون داشتن و به ما فرمودن که این راه رو بریم، اون از خدا باید بیا شروع کنی. این که امام حسین، امام سجاد این دعای عرفه به اون چیزی میگه الهی بکه عرفت و که و انت دللتنی علیک، من به توسط خودت شناختم و تو خودت منا دلالت و راهنمایی کردی، یعنی از خدا شروع بکن. صلوات خدا اگر صحبت رو یه مقدار پراکنده بود دیگه عرف بفرمایید.
خیلی خوب بود. این مثلا حضرت فرمود اون با تقواهاشون با این بی تقواهای ما چیزی میشه؟
درست شدم اون با تقواهاشون راننده خوبی هست، ولی دارن راه رو اشتباه میرن.
تمام
این اونی که محب اهل بیت مطیع امیرالمومنین نباشه، هیچ نصیبی از بهش نداره، دیگه تعارف نداره اونجا، چون حاکم علی الاطلاق امیرالمومنین. نه اینکه اونجا بگه این سنیه بنداز اونجا، اینجوری نیست اونجا. اصلا نمیشه کسی که شیعه نیست سنخیت نداره، جور در نمیاد، نه اونجا رفتنی نیست. این ور باید بره، بله اصلا نمیشه، اصلا چه جور در نمیاد. اونی که شیعه هست خطاکاره، این هم مجازات هاشو داره، تو نیست یالا شیعه است دیگه هیچ تنبیهی عذابی فلان. نه، ممکنه یک عالم شیعی، یک مجتهد شیعی به قدری عذاب بشه که وحشتناک، ولی نجات پیدا میکنه به صرف اینکه یک کمی محبت اهل بیت داره، نجات پیدا میکنه، ولی اون اصلا نجات پیدا نمیکنه. به اندازه گناهش عذاب میشه این؟ بله، این به اندازه. امام سجاد فرمود ببینید چقدر طاقت دارید همونقدر گناه بکنید، به اندازه سوزن طاقت دارید راستی سوزن دو گناه بکنید، به اندازه یه روز سوختن طاقت دارید یه روز اون مقدار گناه بکنید. چقدر اونایی که مسیر رو اشتباه میرن، البته به یه تعبیری بزرگان می‌فرمایند که اونایی که معاندن ابداً باید تو جهنم بمونن، دانسته داره مخالفت. این رو نفهمی و اینها داره چی میکنه، اینا بالاخره نجات پیدا مثلا یه چیزا این طوری اینا. ولی خب بهش رفتن چی میخواد؟ چه جالبیه، آیه عبدالباسط رو دیگه همه میشناسن دیگه، قاری قرآن. ایشون پسرش اومده بود نجف خیلی سالا پیش بعد از فوت عبدالباسط سال 65 بود فکر کنم فوت کرد، 65 یا 66 بود فوت کرد. بعد پسرش اومده بود نجف که پدرم را در خواب دیدم، پدرم به من گفت من چون قاری قرآن بودم، حافظ قرآن بودم، جهنم نبردم. به برکت قرآن نبردم جهنم. ولی بهشم راه نمیدن. اینه من از یکی از رفاهای عراقی هم پرسن گفتن چه قضیه از رو بعد اومده بود. من نجف بودم مثلا اومده بود پسرش. به بهشم راه نمیدن. قاری قرآن، حافظ قرآن میدونید چقدر آدمشون مسلمان کرد؟ در یک جلسه میگفت قرائت کرد 150 نفر بیدین کافر اومدن مسلمان شدن. یک جلسه میگه 100 نفر. همینطوری خیلی تأثیر بود. ولی فایده نداره. میگه به من گفتن برو سند بیار. به جهنم نمیبریم. بهشتم بهش به سند یا خود. برو سند بیار. بعد میگه پسرم پسرش گفته بود. گفته پسرم برو از نجف اشرف برام سند بیار. سند به دست امیرالمومنین صادق. حالا چجوری دیگه مثلا زشت خواستش این بود که برو شیعه بشی به برکت تو مثلا من نجات پیدا کنم چه دیگه نه. شاید تا وقتی پسرش باید شیعه بشه، شیعه خوب بشه، اهل بهشت بشه و بخواد وارد بهشت بشه بگید که من بدون پدرم وارد بهشت نمیشم، خدا بفرماد به خاطر ایشون پدرش نجات بده. تا اون موقع فعلا آواره. اونجا سند باید سمیرن مومن امضا بکنه. نه این کدر نگاه کنه بگیر نه اینا نه اصلا نمیشه، امضا نمیشه، جور در نمیاد. یعنی مثلا اون که آدم خوبی کتابشو به دست راستش میدن نمیشه به دست چپش ند بدن. اونی که خلافکاره نمیشه به دست راستش بدن، امکان نداره. یعنی اون واقعیات اونجا تو روایت هست، تو روایت راد به علیه، امکر راد به علیه. هر کس جانشینان ما را رد بکنه حرفشون ها مثل اینکه حرف ما را رد کرد. و راد به علیه که راد به علیه، هر کس حرف ما رو رد بکنه حرف خدا رو رد کرده و همه فی حد شرک. ما یه مشکلی که داریم، معمول انسان ها این مشکل رو دارن. مثلا اونایی که در زمان حضرت موسی بودن بلایی نمون که به سر حضرت موسی نیاره. اگر بلایی رو نیاوردن نتونستن دیگه. بعد از حضرت موسی پیامبران دیگه اومدن، اینا میگفتن نه حضرت موسی خوب بود، شما اگه تونستی مثل حضرت موسی باشی قبول داریم. بعد همین پیامبران که بعد از موسی بودن قبول نکرد. چه بلاهایی به سر حضرت سلیمان آورده از سلیمان بعد از موسی بود دیگه. حالا ما خوشی های حضرت سلیمان رو میدونیم. تا بیاد به اونجا برسه دمار از روزگارش در اومد. اینقدر اذیتش کرده همه یهودی ها، هم پیروان حضرت موسی، هم نه که حضرت موسی رو قبول داشتن. بعد از حضرت سلیمان، بعد از حضرت داوود، گفتم خوب بود جانشینش اونانه. این معاصر بودن یکی از مشکلات بشره، نمیخواد حقیقت رو بپذیره. در زمان پیغمبر اکرم بت‌پرستا نمی‌دونیم مثلا یهودیان مسیحیان گفتن پیامبران قبلی که معجزات آوردن اگه تو هم مثل اونا معجزه بیاری می‌پذیری. به ما گفتن که قرآن نمی کنه، به ما گفتن که پیغمبری که اومد باید قربانی بیاره که تو آتش بسوزه و فلان، بعد شما اونو قبول بکنید. توجه فرمید قرآن می فرمید که شما قبلا این کار کرده، شما چه کار کردین؟ شما انسان ها چه کردین؟ همین حالت مثلا بعد از آیت الله بروجردی یه دنگل آیت الله بروجردی عالی بود، خیلی عالی بود، ولی این مراتب نه. همون آیت الله بروجردی فرمود که غمه نزنید، اگه من مجرای تقلیدتونم من فتوا میدم غمه نزنید. گفتن این یک روز از تو تقلید نمیکنه. توجه فرمود. بعد زمان انقلاب عده امام را قبول نمی کردن، آیت الله بروجردی همینا بودن که غمه زدن را میگفتن جایز، ما یه روز از تو تقلید نمیکنه. ولی بعد از فوتش گفتن خوب بود. امام ها قبول نمی کردن، خیلی ها بودن وقتی امام بود درست تبعیت نمی کردن. اینم السلام به محض این که امام فوت کرد آقا را قبول نمی کردن، السلام آقا را قبول نکردن، گفتن امام خیلی امام بابا همون موقع هم شما غور می زدین آده، من یادمونه دیگه حالا نامازه به رهبری رو نیم کسی همین های که دارند قور میزنه. خدا اون روزا نیاره که آقا از دنیا برد و امام زمان نیومده باشه. همین ها خواهم گفت بابا این آقا که تازه گذاشتن که به درد نمیخوره. آیت الله خامنه‌ای بابا پیشگویی کرد فلان میشه میشد فلان شد فلان شد، شروع میکنن فضائلش رو بگن، پیشگویی از بین رفتن اسرائیل، پیشگویی آقا دیگه اخیرا شروع کرده تمام اینجوری داره پیش میره، یه دنز مستند و خلاصه آقا الان از یه راه بیمایی رو بس پیشگوییه. آقا تو کرمان سال 64 سخنرانی دارن که سردار سلیمانی حدودا 22 سالشونه 23-4 سالشونه کنارش وایستاده. آقا میگم میبینم میبینم اینطور خواهد شد، ولی فعلا یک مش ارازل و باش تو سران مملکت هستن درست اطاعت نمی کنه. اگر خدایی نکرد اون پیش بیاد که آقا نباشد و امام زمان هم ظهور نکرده باشن و اینا باشن، خواهم گفت بابا ایشون یه چه دیگه بود. این که جدید خبرگان گذاشتیم به در نمی خوره، مردم اینطوریه. خب آقا دیگه یه دفعه صحبت های اینطوری هم شد. خدایا ما را در راه خودت ثابت قدم فرما. اون چه گفتیم اون چه شنیدیم در راه خودت و موجب رضایت خودت قرار بده. اگر این دوستان از صحبت های متفرق بنده خسته شدن به این خاطر خستگی که کسی تحمل کردن بهشون از عجز عنایت بفرما. سرور محمد و آل محمد سلام.